بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون عزیزان شنونده. با افتخار خدمتتون رسیدیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی. تغذیه و آثار اون در تندرستی موضوعی است که در چندین برنامه داریم به اون میپردازیم. دانستنی‌های تغذیه‌ای درباره بیماری دیابت نوع 2 موضوع این برنامه است. جناب آقای دکتر افشین محمدی، فوق تخصص و دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. هدف اصلی از رژیم درمانی در بیماران دیابتی استفاده از مواد غذایی به صورت متعادل است. اصولا رژیم غذایی که توسط کارشناسان و متخصصان تغذیه برای افراد دیابتی تهیه می شود دارای این اهداف است: رساندن قند خون به سطح طبیعی، حفظ سطح چربی های خون در حد طبیعی، کاهش مشکلات خاص بیماران دیابتی، به دست آوردن و حفظ وزن ایدئال، رساندن مواد مغذی به بدن به میزان لازم و تأمین انرژی مورد نیاز بدن جهت انجام فعالیت‌های لازم. توصیه‌های تغذیه‌ای برای بیماران مبتلا به دیابت نوع اول. سعی کنید برنامه غذایی خود را به طور منظم تنظیم کنید، به نحوی که هر روز در ساعات معینی غذا بخورید. روزانه بین 4 تا 5 وعده غذا بخورید. در هر وعده مقادیر متناسبی از کربوهیدرات ها را مصرف کنید تا دچار عوارض ناشی از نوسانات قند خون نشوید. چربی دریافتی از طریق مواد غذایی را محدود کنید و مصرف قندهای ساده مانند شکر، شکر قرمز، عسل و شربت ذرت را محدود کنید. توصیه های غذایی برای بیماران دیابتی نوع دوم. از آنجایی که بیماران دیابت نوع دوم در سنین بالاتری قرار دارند، مهمترین کار در این بیماران کنترل وزن می باشد. بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم باید این توصیه ها را مد نظر قرار بدهند. مصرف فیبرهای محلول به میزان 25 گرم به ازای هر 1000 کیلوکالری ضمن ایجاد احساس سیری می تواند به کنترل قند خون کمک کند. یکی از انواع فیبرهای محلول پکتین است که در سیب، مرکبات مثل پرتقال، لیمو و گریپ فروت، توت فرنگی، هویج و غلات سبوسدار وجود دارد. غیر از این مواد غذایی، منابع فیبری که اشاره شد را نیز مصرف کنید. تعداد وعده های غذایی خود را افزایش دهید. حتما قبل از صرف غذا از سالاد یا مواد غذایی کم کالری مانند کاهو، کرفس، ژله بدون قند و سوپ‌های ساده و کم کالری استفاده کنید. از مصرف آب میوه در صبح و به صورت ناشتا خودداری کرده و به جای آن در طول روز از میوه تازه استفاده کنید. از نوشیدنی ها و دسرهای بدون قند استفاده کنید. آرد گندم کامل را جانشین آرد سفید کنید. از مصرف روغن ماهی و مکمل نیاسین خودداری کنید، زیرا باعث افزایش قند خون می شوند. مصرف چربی ها را در برنامه روزانه غذایی خود طبق نظر متخصص تغذیه کاهش دهید و روزانه 8 لیوان آب بنوشید. جناب آقای دکتر افشین محمدی، دکترای تغذیه،
ما برای فرد دیابتی اون چیزی رو که توصیه میکنیم یک رژیم غذایی مثلا بگیم خیلی سفت و سخت و خاصی که واقعا باعث بشه که این فرد از بقیه اعضای خانواده جدا بشه نیستش. یعنی الان یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده که دیابت شیوعش در دنیا بالا بره به خاطر افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد جامعه هست. تو تغذیه البته اولین دستور یا اولین حالا پیشنهادی که به افراد دیابتی از لحاظ تغذیه میدیم اینه که وزنشون رو کنترل بکنن. ما وقتی که میایم اختلالات وزن میبینیم یک چیزی حدود 60% جمعیت بزرگسال دچار اضافه وزن و چاقی هستن، یعنی از هر 10 نفر 6 نفر دچار اضافه وزن و چاقی در افراد بزرگسال. حالا ببینید ما در بزرگسالان دیابتی نگاه میکنیم میبینیم که شیوع چاقی و اضافه وزن بالای 80%، یعنی از هر 10 نفری که افراد دیابتی هستن 8 نفرشون مشکلات اختلال وزن و چاقی اضافه وزن دارن. بنابراین باید حتما وزن کم بشه. البته این وزن کم کردن و کنترل وزن به معنای این نیستش که من تمام وزن اضافه‌مو کم بکنم، بهترین حالته، اما حتما لزومی نداره که این اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید یک آقایی با وزن 90 کیلو الان اومده پیش من، وزن طبیعی این آقا باید مثلا 75 کیلو باشه، 15 کیلو اضافه وزن داره. بهترین حالت این 15 کیلو کم بشه، اما واقعا برای کنترل دیابت این فرد 7 کیلو هم وزنش کم بشه برای ما قابل قبول هستش. ما اطلاع میدیم که حداقل 5% وزن اولیه کم بشه، مثلا بین 4.5 تا 7 کیلو برای این کاهش وزن برای این فردم خیلی خوب هستش. بنابراین بعد حتما این برنامه رو در نظر داشته باشیم و مواظب باشن که چاق نشن. اینم دومی مسئله هستش، به هر حال چاقی با بالا رفتن سن بیشتر خودشون نشون میده و بنابراین بعد اینا رو دقت بکنیم. عاملی که باعث میشه که قند خون بالا بره یک اختلال شدید در مصرف انسولین، ما اصطلاحا بهش میگیم مقاومت به انسولین ایجاد میکنه. بافت چربی، یعنی همین پی یا چربی که تو شکم ما، تو قسمت پایین تنه، تو پشت ما معمولا ذخیره میشه و انباشته میشه، یک بافت مرده نیستش، یک بگیم مثلا هیچ کاری نمیکنه، یک بافت به شدت فعال از نظر ترشح مواد مختلف هستش و متاسفانه این مواد مختلف برای بدن ما خوب نیست و یکی از اثرات این مواد مختلف اینه که میره تو سلول‌های بدن ما، تمام سلول‌های بدن ما میره به اونجا و اون گیرنده‌هایی که این سلول‌ها انسولین، مولکول انسولین میره به اون میچسبه و باعث میشه که قند از بیرون وارد داخل سلول بشه و سلول بتونه اینا رو بخوره، اونا رو مختل میکنه. بنابراین شما میبینید که انسولین داره ترشح میشه اما بدن ما اجازه نداره که این قند رو استفاده بکنه، یعنی عملکرد انسولین به هم خورده. اصطلاحا ما میگیم مقاومت به انسولین. فرض کنی یک حوضچه‌ای رو اگه دائم آب وارد این بشه و از یک جای تخلیه نشه، بعد این مدت این حوض پر میشه و سرریز میشه، چون بدن ما نمیتونه، سلول‌های ما الان نیاز دارن به قند اما نمیتونه ازش استفاده کنن، بخاطر این قند همینطوری شروع میکنه بالا رفتن. هر چقدر این قند بالا میره ترشح انسولین هم زیادتر میشه تا بتونه قند رو بیاره پایین، اما مشکل جای دیگه است. این با ترشح زیاد انسولین دوباره قند پایین نمیاد. این باعث میشه که بعد از یه مدتی سلول‌های لوزالمعده ما که به اصطلاح به اسم سلول‌های بتا هستش، این سلول‌ها دیگه خسته بشن، این سلول‌ها فرسوده بشن، یعنی که انقدر دارن انسولین تولید میکنن و ازش استفاده میشه، بعضی موقع این سلول‌ها میمیرن دیگه، انقدر روشون فشار میاد و در اینجا هست که دیگه فاز بدتر دیابت شروع میشه. یعنی هم مقاومت به انسولین هست و هم دیگه اصلا انسولین هم ترشح نمیشه. اون زمانی هست که ما باید در این فردا از آمپولای انسولین معمولا استفاده بکنیم. بنابراین بافت چربی از این طریق ارتباط مستقیم داره و هرچی وزن کمتر بشه مقاومت به انسولین کمتر میشه، بنابراین اثر بخشی انسولینی که در بدن ما ترشح میشه بهتر میشه و قند خون کنترلش بهتر خواهد شد. شما یک فعالیت بدنی حتی در حد قدم زدن روزانه، حتی این قدم زدن روزانه ممکنه در حد 30 دقیقه قدم زدن متوسط در روز باشه، معمولا کفایت میکنه. اما اگه فرد دیابتی قندش بالا باشه، اصطلاحا اگه قند ناشتاش اندازه گرفته باشه بالای 180 باشه، یا قند به اصطلاح 3 ماهه که ما بهش میگیم هموگلوبین A1C اگه این بالای 10% باشه، قطعا ما توصیه میکنیم که فعالیت بدنی شدید انجام نده، برای اینکه قند رو به شدت بالا میبره. اما اگه فرد دیابتی باشه که قندش کنترل شده است، قند ناشتاش زیر 120 هستش، قند سه ماهش زیر 7.5% هست یا هموگلوبین A1C، انجام فعالیت بدنی شدید برای این فرد مشکلی نداره. ما برای فردی که قندش کنترل نشده باشه فعالیت بدنی ممنوعه. در افراد دیابتی ما اون رژیم غذایی که میدیم واقعا بر اساس همون هرم غذایی سالم هستش که داده میشه. ما منع دسته های اصلی غذایی رو در افراد دیابتی نداریم، البته یک سری تغییراتی رو ما بعد انجام بدیم. ما معمولا توصیه که به افراد دیابتی میکنیم اینه که از دسته های مختلف غذایی به صورت هوشمندانه استفاده کنن. ما شروع میکنیم از کربوهیدرات ها یا مواد نشاسته‌ای. قطعا ما حذف مواد نشاسته‌ای رو از زندگی افراد دیابتی توصیه نمی‌کنیم. حتما بعد مواد نشاسته‌ای مثل نون و برنج و نونم ماکارونی و اینجور چیزا در رژیم غذایی روزانه‌شون باشه، اما اینها رو باید به صورت هوشمندانه استفاده کنن. خب هوشمندانه یعنی چی؟ یکی از مواردی که انتخاب مواد نشاسته‌ای بر اساس نمایه قندی یا گلایسمیک ایندکس باشه. نمایه قندی در حقیقت یک جور تقسیم بندی مواد نشاسته‌ای بر اساس اثر این ماده غذایی بر افزایش قند خونه، یعنی خیلی بالینیه. یعنی ما میگیم ماده غذایی که نمای قندی بالایی داره، این به این معنی است که بعد از مصرف مثلا 100 گرم از اون ماده غذایی قند خون ما خیلی بالا میره، یا ماده غذایی که نمای قندی پایین داره، بعد از مصرف 100 گرم اون ماده غذایی قند خون ما خیلی بالا نمیره. بنابراین مواد غذایی با نمای قندی پایین استفاده بشه. مثلا در رابطه با مواد نشاسته‌ای نمای قندی خیلی با هم فرق میکنه. مثلا به فرض ماده مثلا ماکارونی، برخلاف اون چیزی که خیلی افراد فکر میکنن، ماکارونی و اسپاگتی جزو مواد نشاسته‌ای هست که نمای قندی پایینی داره و ما اتفاقا برای افراد دیابتی معمولا توصیه میکنیم. خیلی از افراد دیابتی برعکسش رو معمولا فکر میکنن. در رابطه با برنج یک نمای قندی متوسط به بالایی داره. معمولا میگیم که برنج رو حد یک بار در روز بیشتر استفاده نکنن و برنجی هم که استفاده میشه به اصطلاح به صورت کته‌ای باشه، برای اینکه مشخص شده که برنج کته‌ای یا برنجی که به صورت رسمی آماده میشه نمای قندی پایین‌تری داره. و نون، در رابطه با نون یه ذره قضیه فرق میکنه. اتفاقا در دانشگاه نمای قندی 12 تا نون مختلفی رو اندازه گرفتیم و با کمال تعجب دیدیم خیلی متفاوته. یعنی ما نون‌هایی داریم مثل نونهای باگت، مثل نونهای حجیم، مثل نونهای همبرگری و اینجور، اینها نمای قندی خیلی بالایی دارن و یعنی مثلا در حد یعنی به صورت خیلی مشخصی از سایر نونها بالاتره. برعکس نونهایی که برشته شده هستند، نونهایی که نازک هستند، نمای قندی پایینی دارن. مثل نون سنگک، نون سنگک بین این نونا از همه نمای قندی پایینی داشت، که البته نه فقط به خاطر سبوزش، بلکه بیشتر به خاطر نوع پختش، برشته تر میشه، روی سنگ داغ گذاشته میشه. پس اینا رو باید داشت در نظر داشته باشیم. نونهایی که خشک هستن، به خصوص جز بهترین نونا نونهای لواش نازک خشک شده و برشته شده هستش، نمای قندی خیلی پایینی دارن. بنابراین از اینا استفاده بشه.
عزیزان به پایان وقت این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.